صبح روز دوشنبه‌تون بخیر و شادی دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه. با درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح از سفر سخت زمان می آید، زان سوی زمین و آسمان می آید. شب را به فراسوی زمین رانده به خشم، صبحی که نفس نفس زنان می آید. سلام خانم ها آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز دوشنبه 21 اسفند ماه 1402. خیلی خوشحالیم که امروز هم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم و امیدواریم و آرزو داریم که شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8:20 دقیقه با ما با صبح گفتگوی رادیو گفتگو همراه باشید. این روزهای پایانی سال 1402 انشاءالله براتون همراه باشه با سلامتی، با موفقیت، با شادکامی که حاصل این هست که شما با برنامه ریزی و تلاش به برنامه هاتون دست پیدا بکنید، به موفقیتاتون دست پیدا بکنید. روزهای پایانی سال خیلی نمانده، 8 روز تا پایان 1402 مونده. تو این روزهای باقی مونده براتون بهترین ها را آرزو میکنیم و سلامتی. ما هم توی صبح و گفتگو موضوعات و مطالب متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم و تقدیم حضورتون میکنیم. حتما شما هم همراه ما باشید. اگر نقدی دارید، اگر نظری دارید، اگر پیشنهادی دارید، اگر موضوعی دارید، در ذهن با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو مطرحش کنیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست، دو شماره تلفن 2265-2285 و 2786-1035 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست، در کنار برنامه کاربرد ایران صدا که وسیله مناسبی برای شنیدن برنامه ها.
سوارو قسم به جون هفتا برارو، چشم سیاه یارو برده قرارو، چشم سیاه یارو برده قرارو، اگر صد خون بریزه دست بر ندارو، دست بر ندارو، دست بر ندارو، اگر صد خون بریزه دست بر ندارو، دست بر ندارو، دست بر ندارو، جونم و نثار کردم قربون یار کردم، جونم و نثار کردم قربون یار کردم، یارم سوار ترکم و ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، کوه و صحرا پلنگ مست و سوار اسب و قطار ببست و خبر فرستادم یار نداد جواب، خبر فرستادم یار نداد جواب، به نصف شد دلبرم و برداشتم رفت و برداشتم رفت و برداشتم رفت، به نصف شد دل برم و برداشتم رفتم، برداشتم رفتم، برداشتم رفتم، جونم و نثار کردم قربون یار کردم، جونم و نثار کردم قربون یار کردم، یارم سوار ترکم و ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، یارم سوار ترکم و ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، و صحرا پلنگ مست و سوار هست و قطار ببست و خبر فرستادم یار نداد جواب، خبر فرستادم یار نداد جواب، به نصف شد دل برم و برداشتم رفت و برداشتم رفت و برداشتم رفت، به نصف شد دل برم و برداشتم رفت و برداشتم رفت و برداشتم رفت، جونم و نثار کردم قربون یار کردم، جونم و نثار کردم قربون یار کردم، یارم سوار ترکم و ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، یارم سوار ترکم و ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، ترک دیار کردم،
صبح شما بخیر باشه. 6:39 خوشحالیم که با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم و بخش اول رو در روی اول اختصاص داره به صحبت درباره مسائل منطقه. می‌خوایم همراه بشیم با میهمان ارجمندمون جناب دکتر کاشانی پور، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. جناب کاشانی پور سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح علی بخیر خدمت جناب علی و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه، از سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب کاشانی پور، درباره آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست، سوالات ابهاماتی به وجود میاد. کشورهای منطقه در قالب فعالیت‌های دیپلماتیک و سیاسی به اسم مساعی جمیله یک سری اقدامات رو از 5 ماه گذشته انجام دادن. این اقدامات فراز و فرودهایی داشت. این اقدامات در یک برهه‌ای شدت گرفت، رفت آمد بازیگران منطقه‌ای بسیار زیاد بود، از یک برهه‌ای انگار به بوته فراموشی سپرده شد. رفتار بازیگران منطقه‌ای، کشورهای عربی اسلامی که در حال مشاهده آنچه در میدان در حال اتفاق هست رو چطور ارزیابی می‌فرمایید و به چه شکل تفسیر می‌کنید؟
خب ما خودمون این رو می‌دونیم که در منطقه فقط این جبهه مقاومت هست که مخصوصا حالا اون بخش به اصطلاح فعال و رزمنده جبهه مقاومت که صادقانه تو میدان طوفان الاقصی قرار گرفته و در راستای منافع به اصطلاح ملت فلسطین و در راستای همون آرمان شریف قدس داره عمل میکنه. ما بقیه تحرکاتی که میبینی اینا کنهو یک سری مأموریت بهشون سپرده میشه و این مأموریت ها در واقع چیزی نیستش که اقدامات صادقانه ای نیستش که بخوان برای مردم فلسطین انجام بدن و برای آرمان قدس شریف. در واقع میان یک حرکت هایی میکنن تحت عنوان این که میخواد یک کاری انجام بشه. این تحرکات در واقع همچین شکلی داره و نوعی حرکت میکنن که خود جهان سلطه و جبهه استکبار هم، یعنی خود آمریکا، خود اسرائیل جنایتکار هم در واقع نوعی تو این وسط دارن، تو این قضیه از پشت صحنه این رو دارن همراهی میکنن. خب تو این قضیه اون چه که مسلم هست تعیین کننده خود ملت فلسطین و در واقع رزمندگان عزیز فلسطین هستند که توانستن تو این مدت طولانی دوام بیارن. ملت عزیز فلسطین، مردم نوار غزه و در واقع اون مردم مقاوم و ایستاده هستن که اون سمت دارن به اصطلاح ایستادگی خودشون رو در جهان به نمایش میگذارن و نشون میدن که پیروز واقعی میدان اونها هستن. حالا این اقدامات و این گفتگوها و این بحثی هم که داره انجام میشه، اینها هم در واقع ما میبینیم که تحرکاتی هستش که ما از جانب مجموعه مختلف میبینیم. خود مثلا اسماعیل هنیه صحبتی که کرده بود دنبال، یعنی در واقع حرف آخر رو مثلا میزنم، میگن آقا اینا که اشغالگرن باید زودتر به محاکمه برسه، یعنی کارشون، و باید اگر بناس توافقی صورت بگیره باید یک تضمین بین المللی داشته باشه و فراگیر باشه، همه چی سرگرم نباید ما رو بکنن، یعنی ما زیر بار سرگرمی نمیریم. از اون طرف میبینیم نتانیاهو میاد مثلا نسبت به مواضع بایدن اعتراض میکنه و میگه داره اشتباه میکنه. حالا اصلا اینها یه نوع جنگ های زرگری هست، یعنی در واقع این میاد مخالفت میکنه که نهو مثلا میگیر باشه که آقا بایدن داره به نفع مردم فلسطین نظر میده. و در از این سو میبینیم که مثل همیشه در آستانه ماه مبارک رمضان خود رژیم جنایتکار اسرائیل میاد محدودیت‌های ورود فلسطینیان رو به مسجد الاقصی تشدید میکنه که همیشه اینجا اینا رو داشتیم. بالاخره اینها، ولی از کنارش میبینیم که خود حوثی‌ها و عبدالملک حوثی میگه که عملیات‌های ما ادامه پیدا میکنه و کلن تعبیرش از اقدامات اسرائیل اینه که آقا رخدادهای غزه بخشی از حمله به یک امته، این تشخیص درست و این بحثایی که هست. توی جنبه دیگرش میبینیم چقدر بازداشتی اینجا وجود داره، چقدر شهید وجود داره، و الحمدلله اون اقدامات کارساز حزب‌الله لبنان رو از اون بر میبینیم که بسیار قوی عمل میکنه. صهیونیست‌ها وحشت کردن و خودشون مطرح میکنن که تو جبهه شمالی اگر شما نیروهای حزب‌الله رو دیدید فرار کنید، خود صهیونیست‌ها اینا رو میگن. واقعیت صحنه ایناست و ما انشاءالله به یاری خدا همین حرکتی که آغاز شده، این مقاومتی که شکل گرفته، باید با استحکام فارغ از این حرکت‌هایی که بازیگرانه بعضی انجام میدن انجام بده و واقعا اگر بناست اقدامی برای اینجا صورت بگیره، اما این محدودیت ها، این فشارهایی که از داره قضا داره به این ملت مظلوم داره، مثلا با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. این شهادتی که فرزندان فلسطین به خاطر گرسنگی دارن الان باش مواجه شدن، و انشاءالله خدا کمک میکنه به یاری خدا تا روز قدسی که در پیش داریم، آخر ماه مبارک رمضان، ما یک پیروزی های بزرگی رو ببینیم که انشالله ملت عزیز فلسطین، مقاومین عزیز، این ملت مظلوم انشالله به دست بیارن و به اصطلاح این بازیگران ناصادق، کسانی که صداقت ندارن، اونا واقعا کنار برن و واقعا اقدامات درخوری با فشار جبهه مقاومت صورت بگیره که انشالله زمینه ساز همون محاکمه اشغالگران باشه انشالله.
و سوال بعدی درباره چشمنداز حضرت عالی درباره آتش بس هست. صحبت هایی که میشد، امیدواری هایی رو به وجود آورد، نشست های مختلف و متعدد در پس هم، پاریس، پاریس دو و بعد قاهره، قبلتر از اون ریاض و در اگر اشتباه نکنم در الجزایر هم همینطور. این تصور رو به وجود میتونست بیاره که ما امیدوار باشیم به برقراری یک آتش بس موقت حتی دائمی، اما این اتفاق نیفتاد و روز به روز به عقب افتاد، به تعویق افتاد و هنوز هم هیچ کدوم از طرفین اعلان رسمی یا توافقی بر آغاز آتش بس ندارند. ماه مبارک هم در حال آغاز شدن هست. بفرمایید که حضرت عالی آتش بس پیش رو رو به چه شکل میبینید و اگر محتمل و نزدیک و قریب نیست چه الزاماتی رو براش متصور هستید؟
ببینید آتش بس و یا از این گونه مسائل ما تو طول سالیان باش مواجهیم. بعد ببینیم کی این طرح‌ها رو میده و تو چه شرایطی دارن این طرح‌ها رو میدن. حتی تو زمان دفاع مقدس خودمون هم اگر خاطرتون باشه یا مطالعه کرده باشید بررسی بکنید، کیا این آتش بس فعال میشدن، بحث آتش بس رو وقتی که واقعا به استیصال میرسیدن، وگرنه اون خوی درندگی که اسرائیل جنایتکار داره و حمایتی که آمریکای جنایتکار و از نابش از این جنایتکاران میکنن، اینها تمامی نداره. اینا اصلا هیچ وقت زیر بار به صلاح یک حقیقت، یک کاری که باید انجام بشه نمیرن. اینا تا اونجا که میتونن میخوان بدرن، تا اونجا که میتونن میخوان در واقع تحت فشار قرار بدن. اصلا هیچ منطقی بر کارهاشون به صلاح حاکم نیست. هیچ من واقعا کسی که خوی استکباری رو بشناسه، ماهیت استکبار رو بشناسه، ماهیت اسرائیل پلید و مفسد رو بشناسه، این جرثومه فساد رو بشناسه، متوجه میشه اینها برای اونها یک نوع بازیه. اگر حرفی از این چیزا میزنن، اینا اصلا قائل به هیچی نیستن. اینا تمامیت خواهن، اینا میخوان کاملا زیر سلطه بگیرن. اینها تا زیر در واقع کاملا تابع نشین، حتی تتبع ملت هم توی خود لن ترزا یهود و نصارا، حتی تتبع ملت هم، اینا تا در واقع تابع نکنن، تا کاملا مسلط نشن در اون اهدافی که دارن، در واقع اینا رها کننده نیستن. اینا واقعا این ماهیت صهیونیسم و استکبار بسیار پلیده و این چیزایی که اتفاق میفته از سر اجباره، یعنی این وقتی که تحت فشار قرار میگیرن، حالا تحت فشار افکار عمومی، تحت فشار افکار بین المللی یا تحت فشار عملیات نظامی اینا قرار میگیرن، یه کمی دم از این چیزا زده میشه، یا افرادی که قبلا داشتن اینها رو به رسمیت میشناختن حالا میفتن وسط یه چیزایی میگن. اینا من حقیقتش خیلی چشم انداز مثبتی به این اقدامات نداشتم و اینا در واقع احساس میکنم چون که نمیتونن اون خواسته هاشون راحت تر به دست بیارن، میگن حالا یه مقدار این حرفا رو هم گوش کنیم، وگرنه نه اینکه عمل کنیم، نه اینکه بازم یه حالا از این حرفا بذاریم مطرح بشه یه خورده ذهنا مثلا منحرف بشه، ولی کار خودمون رو میخوایم بکنیم. علی حال این فشار واقعی امت اسلامه که میتونه این قصه رو تمام کنه، این همراهی کشورهای اسلامی، حالا الان جبهه مقاومت و اگر توسعه پیدا بکنه کشورهای دیگه هم واقعا بیان در رابطه با این جرثومه فساد از راجع به این حمله به امت یک تصمیم قاطع بگیرن و خود این رزمندگان از فلسطین ما این مقاومت‌هاشون عملیات‌هاشون دیگه بتونه به سطوح بیاره، ما میتونیم چشم انداز روشن و این شدنیه. من احساسم اینه که به این جور چیزها مثل بحث نقشه راه و طرح آناپولیس و چیزهای مختلفی که تا حالا اینا هی طرح کردن و خود سعی کردن ملت فلسطین رو سر کار بگذارن، اینا از اینا نمیشه ترفیع بست و باید انشاءالله این جبهه مقاومت، باید تمامی کشورهای اسلامی و فشار بین المللی اینا رو وادار به حالا آتش بس با تضمین بکنه و شرایطی رو رقم بزنه که اینا پیش نه، وگرنه بعضی تحرکات من فکر میکنم بیشتر جنبه ایزایی داره تا جنبه واقعی و اینها چیزی نیستش که بتونه این آرمان فلسطین رو به نتیجه برسونه. اون فشار هستش که میتونه اون فریادهای صادقانه و رجزهای درست جریان مقاومت، جبهه مقاومت و مجموعه رزمندگان عزیز فلسطین هستش که انشاءالله میتونه این کار رو به نتیجه برسه.
در باره فشارهای بین‌المللی فرمودید، میخوایم یه مقدار جزئی نگری تر کنیم درباره این فشارهای بین‌المللی. آیا فشارهای بین‌المللی و این ناامیدی که فرمودید، یأسی که از کشورهای اسلامی هست و کشورهای عربی به ویژه هست، برخلاف تمام اون پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی که ذیل عنوان بسیار پرطمطراق حمیت عربی و اسلامی مطرح می‌کردند، آیا منظور افکار عمومی جهان غرب هست که می‌بینیم به صورت روزانه در خیابان هستند و اعمال فشار افکار عمومی به وجود میاد، یا اینکه خیر سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای جهانی هستند که این موضوع رو پیگیری می‌کنند؟ کدوم مد نظر از اتحادی هست؟
سازمان‌های بین‌المللی که تبدیل شدن به ابزار استکبار، یعنی شما حساب بکنید الان حتی همین شورای همکاری خلیج فارس برای چی تشکیل شد؟ برای زمانی که انقلاب کشور عزیز ما مورد هجمه صدام بود و اومدن کشورهای تحت عنوان شورای همکاری خلیج فارس یه مجموعه ائتلافی تشکیل بدن به کمک صدام علیه ملت ایران، و این یه نوع چراغی بودش که آمریکا اون طراحان جنایتکاران بین المللی طراحی میکنن و خروجیش هم میشه یک همداستانی برای افکار مثلا اون برنامه های استکباری. الان خود سازمان ملل هم بحث نمیدونم شورای امنیت، نوع صدور بیانیه ها همسال اینها، اگر واقعا این دنیا این سازمان های بین المللی یک جو یک ارزن اگر مثلا واقعیت داشتن، مگه میگذاشتن این همه جنایت علیه یک ملت صورت بگیره؟ ما اصلا امیدی به کدوم یک از اینا باید داشته باشیم؟ یعنی فاجعه ای که داره توی فلسطین توی غزه رخ میده اصلا با کدوم منطق قابل توجیه هست؟ ببینید اینا همه چیز دیگه. اون فشاری که من عرض میکنم فشار جریان آزادگی و انسانی جهانه الان که ما موجش سراسر جهان ها برشه. خب تو کد کشور اسلامی هم نه حاکمان، ولی ملت ها بالاخره این حرکت رو این امید رو میشه بهشون داشت. و ولی به اون مثلا حاکمانی که به پشتوانه استکبار دارن در کشورهای خودشون حکومت میکنن، خوشبختیشون در برابر استکبار باعث شده که استمرار پیدا بکنن، مشکلات داخلیشون هم با در واقع کمک و پشتیبانی استکبار دارن حل میکنن و بدون انتخابات، بدون به صلاح اون بچه مردمی دارن حکومت میکنن و منابع کشوراشون رو در اختیار دارن، به اونا که نمیتونیم امیدی داشته باشیم، مگر اینکه خود اون ملت ها حالا اون بیداری اسلامی که رخ داده بود و داشت امواجش میگرفت که خب بالاخره اون هم به متاسفانه بعضی کشورها مثل مصر یا دیگه به انحراف کشیده شد. اگر مثلا هم خود جریان بیداری اسلامی در مصر اگر واقعا ما اتفاق میافتاد و تبدیل میشد به یک جریان واقعی مردمی، حاکمیت واقعی مردمی که مبانیش انقلابی به اصطلاح اسلامی می بود، امروز ما خیلی مشکلاتمون توی فلسطین کمتر بود که اونا هم طراحی‌های استکباری که خود حضرت آقا اون موقع برگشت به مردم مصر رو مواظب باشین که انقلابتون رو ندزدن و دزدیدند. و اگر اون انقلاب به پیروزی میرسید، امروز خیلی در معادلات منطقه‌ای ما این خروجیش متفاوت بود، کشور تونس بود، کشور لیبی بود، کشورهای دیگه حرکتی که شروع کردن، ولی مستکبران و صهیونیستا زمینه‌های انحراف رو در اونها ایجاد کردن و نگذاشتن به نتیجه برسه و الان قدرت جبهه مقاومت و جبهه های اسلامی واقعا خیلی متفاوت می بود. علی حال این عرصه واقعی بین المللی اینه، ولی اینی که من از هم فشار بین المللی، فشار همون که فرمودید در اقصا نقاط این عالم الان دارن علیه صهیونیست ها به صحنه میان، اینا رو یه مقدار باید جدی تر بشه، یه مقدار باید من فکر میکنم توی ماه رمضان امسال و روز قدس، فکر میکنم همه روز قدس خیلی جهانی تر امسال ما برگزار بکنیم. یعنی خب وقتی ما شروع کردیم خودمون تنها بودیم، بعد رفته رفته چند تا کشور اضافه شدند، الان در طول این طوفان الاقصا یه بیداری جهانی به نفع مردم فلسطین در اثر شدت در واقع جنایت هایی که علنی شد در دنیا اسرائیلی ها نسبت به مردم فلسطین صورت گرفت و یه زمینه های ظاهر شد. ما میبینیم مردم نقاط مختلف جهان حاضرن کتک بخورن، سختی بکشن برای از حق مردم فلسطین، حالا ولو زبانی ولو به صورت اعلام موضع دفاع بکنن. انشالله این فشارها خیلی بیشتر بشه به همه دولتها، چه اسلامی چه غیر اسلامی، که همراهیشون رو با ملت فلسطین بیشتر کنن و اظهار ناخشنودی میکنن مردمان کشورهای مختلف از اینکه دولت مردانشون همراه اسرائیل جنایتکار هستن. اینها یه مقدار جدیتر و فشارها سنگینتر بشه، از این ورم جبهه مقاومت قویتر و انشالله با برنامه های خاصی وارد میدان بشن تا به یاری خدا بتونیم این آرمان شریف آزادی ملت فلسطین و آزادی خود و حق مردم عزیز فلسطین رو بهتر بتونیم به نتیجه برسیم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتتون و وقتی که برای صبح گفتگو گذاشتید. براتون بهترین آرزو میکنیم.
خواهش میکنم،
صبح شما بخیر باشه، خدا نگهدار از
عزتتون. عاقبتتون بخیر، خدا
Yeah.